معمولا ارزاق ظاهری رو همه چشم ها میبینن و همه ظاهرها ها میچشن و درک میکنن، ولی رزق های معنوی از این دست نیستن. در قرآن دیدید خدا امتحان ملاحظه فرمودید دستور میده میفرمد فلین زورد انسان الا طعامه انا سبب لما اصد بند سم سبب للعرض شد بند فنبت نافی ها حبتم و اینبم و زیتونم و قبلم و هدایتم قلبم و فاکرتم و عبا مطاعم لکن و لعنامم. می فرمان انسان باید وقتی با تعامش مواجه میشه فلین زود انسان را تعامه به تعام خودش نظر کنه، تعمل کنه. خب ظاهر آیه ظاهرش این هست دیگه، می فرمان وقتی می خورید تعمل کنید، توجه کنید، نظر کنید، ببینید از دست کی میگیرید. مشرک نباشید، از سر سفره نخورید. انا سبب للمعصب بنسون بشرق نلعز شرق نمید. ببینید ما چجوری آب را از آسمان نازل کردیم، زمین رو شکافتیم و این طعام رو رویانی دیمین از کجا آمده به شما رسیده. این سیر رو دنبال بکنید، ببینید از دست کی میگیرید. خب این نوع خوردنی که انسان نگاه بکنه از دست کی میگیره، این نگاه موحدانه در خوردن انسان اثر داره دیگه. انسانی که با بسم الله میخوره خوردنش هم رو مقرر میکنه، به خلاف این که انسان با غفلت بخوره و توجه نداشته باشه که این شرک میاره و قبار شرک رو بر قلب انسان مینشانه. روایات رو دیدید در توحید صدوق فرمود هر کاری رو که شما انجام میدید بدون بسم الله قباری از شرک رو قلبتون میشینه و لذا گاهی مبتلا میشید برای اینکه این قبار شرک از قلب شما پاک بشه. در همون توحید صدوق از وارد شد، ظاهرم در توحید صدوق بود، شاید هم در مجامع دیگری دیدن، وارد شد در مجلس امام صادق علیه السلام، پاش به چارچوبه در گیر کرد و زمین رو تذرش فرمودن که هر بلایی برای شما پیش میاد خودتون سبب هستید و مقصری. واقعا من چی کار کردم؟ نظر کنم در مجامع بسم الله نگفتید پاک بودست نگاهده. وقتی انسان پاشو به زمین میذاره جان میکنه، زمین سفته، به سفتی زمین تکیه میکنه، خب همین زمین سفت رو زیر پای انسان میلرزانن که به انسان بفهمونن که این قابل اتکا نیست. اون قبار شرکی که در سر قفلت نشسته روی قلب انسان از بین بره. خب این معنای ظاهری آیه است. روایات زیل این آیه رو دیدید حضرت فرمودن فلین زود انسان الی طعامه الی علمی. نگاه کنید ببینید علمتون هست که میگیرید، علم انسان هم طعام انسان، رزق انسان اینجور نیست که اون طعام نباشه و رزق نباشه، اون هم طعام، اون هم رزق. ببینید علمتون از کجا میاد؟ علمتون نورانی است یا علم تاریک است؟ این حدیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو در توحید در کتاب الرجعه کافی ملاحظه فرمودید. امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه خودشون رو معرفی میکنن میفرمان نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا، ما اعراف هستیم، خدای متعال جز از طریق معرفت ما شناخته نمیشه. بعد ذیلش این نکته رو توضیح میدن که ما ابواب توحید هستیم، خدای متعال ما رو باب و سبیل و صراط و برق قرار داده. میفرمان که فلا سوا اون من اعتصم به الناس فلا سوا، اونی که مردم بهش معتصم شدن، اون رشته اعتصام مردم و اون رشته که شما بهش معتصم شدید یکی نیستن. چرا؟ حیث ذهب الناس الى عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض، مردم رو به چشمه هایی رفتن که کدر هست و نمی جوشه از سرچشمه ها و در از بعضی ظرف تو بعضی دیگه ریخته میشه. هر ظرف هم آلودگی خودش رو به او اضافه میکنه. و ذهب من ذهب الینا، اون کسی که رو به ما میاره و از ما میگیره معارف رو، الا عیون صافیه، به سرچشمه های زلالی رو آورده که تجری به اذن رب بها لند تا لها ولا نفا، سرچشمه هایی که به اذن پروردگارش جاریست، بنابراین اگر کسی از ما بگیره از دست خدا میفته. و هم زلال هم پایان و انتهایی نداره، مستمرا بر سر این سفره نشسته و استفاده میکنه. پس ببینید رزق انسان که به انسان میرسه این نیست که حتما باید یک طعام ظاهری باشه، یه رزقهایی است مثل علم، مثل معرفت. در قرآن دیدید وقتی طعام بهشتی ها رو توصیف میکنه، به خصوص بهشت متقین رو، ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فهمت بهشت متقین اینجوری است: مثل جنت التی وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم یتغیر طعمه و انهار من عسل مصفا و انهار من خمر لذة للشاربین. در بهشت متقین نهرها جاری است. حالا می فهمد یک دسته از نهرها آب گوارا هستند، یک دسته انهار من ماء از آب هست. حالا این ماء ممکنه جنس رو بیان میکنه، ممکنه نشبیه هم باشه، یعنی مایی که نهر آبی که نهری که ناشی از آب منشأش هست، انهار من ماء. نهرهایی هم هستن که شیری هستن که طعمش تغییر نمیکنه، نمیه تغییر در بهشت. نهرهایی هم از عسل مصفا، یه نهرهایی هستن که از خمرن و نه فقط لذت ها هستن بلکه لذت هستن، این لذت هستن. کسی که از این نهر میخوره سراسر لذت برای شاربین هست. در روایتی که در بهار من دیدم، حضرت کمی این آیه رو توضیح دادن، فرمودن انهار من ماء المعرج، آب یه شخصیتی است، این نهر از سرچشمه اون حقیقت انسان حقیقی و انسان معصوم جاری میشه و سرچشمه این آب وجود مقدس معصوم هست. اصولا در معارف قرآنی اینا دارید، یک ظاهری دارن معانی، یک باطنی دارن دیگه. در قرآن خیلی جا تعبیر ما به خود امام میشه، گاهی تعبیر به علم امام میشه. کلمه ما که جعل نامن ما کل شیئا حی، حیات به او برمیگرده، سرچشمه حیاته، گاهی به امام تفسیر میشه. مثل این آیه قرآن که خدای متعال فرمود ان اصبح امامکم غورا فمن یعنیکم بما امنی، حضرت فرمودن این اصبح امام و مغایبن، اگر امام غایب شد و خدا این سال امام رو در حجاب برد، چه کسی شما را از امام برخوردار میکنه؟ امام اون کلمه ما هست که حیات شما و همه عالم رو وابسته است. نظیر این آیه باز هم داریم، این آیه شریفه رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال در جنگ بعد تعبیر لطیفی داره میفرمد، امدادهایی که در جنگ بعد شده در سوره مبارکه انفال بیان شده، یکیش اینه و انزل من السماء ماء لیطهر بیته، خدا متعال از آسمان در این جنگ در وقوع جنگ بارانی نازل کرد که لیطهر بیته، شما رو با او تطهیر بکنه، ولی یذهب عنکم رجز الشیطان ولی یربط علی قلوبکم، رجز شیطان رو از شما برد و ربات و ارتباط قلوب شما شد، قلوب شما رو محکم کرد، یه رشته محکمی که قلب شما رو متصل کرد به مبدع حقیقی و آرامش بتون نفسید، ولی یرد تعالی قلوب کن ولی یفقد تبهل افتان و ثبات قدم براتون ایجاد کرد. چهار تا خصوصیت این آبی که خدا متعال از آسمان نازل کرده داره. حالا روایت زیرش رو دیدیم، حضرت فرمودن این سماع وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در این کوران جنگ و درگیری خدا متعال از اون مقام عالی، از اون منزلت عالی بر شما یک حقیقتی رو نازل کرد که این چهار تا اثر برش متردده بود. فرمودین ما هم امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین علیه السلام از آستان نبی اکرم، این حقیقت بر قلب شما جاری و نازل میشه، به این متحر شما رو شستشون بده، شیخ ها رو خاک میکنه، چون میدونید محیط توحیده دیگه، کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اگر بر قلبی جاری شد این قلب متحر میشه، پاک میشه، زلال میشه، به ثبات قدم میرسه. و رجز شیطان که شرک هست از انسان برداشته میشه. پس اولی در قرآن آب گاهی به منزله به معنای امام علیه السلام هست، اما انزل به مثل جنت الذی بوعد المتقون فیها انهار من ماء، نهرهایی در بهشت متقین جاری است که سرچشمش امام علیه السلام از وجود مقدس امام علیه السلام ناشی میشه. امام مبدع جریان این حقیقت زلال است. البته نمیخوام آیات رو تعبیر کنیم و بعضی این آیات رو تعبیر کردن که مسلم خلاف نظر متکلمین امامی است، گفتن انهار من ماء واقعا آب نیست، نهر نیست، اینا فقط یه بیان ظاهری است، بلکه علم امام نه، حقیقتا نه، منتها ظاهرش نهر آب، باطنش سرچشمه زلالی است از معارفی که از آستان امام جاری میشه. اینی که امیرالمومنین در خطبه شقشقی ازشون نقل شده، یعنی هدر عن السیر، حقایق مثل سیلاب ها از آستانه من جاری میشه. ولای قایلیت تر هیچ پرنده بلند پروازی هم به قله های من راه نداره، جای شما تو دامن هاست، از این بالاتر عوضش هم نکنید. ولای قایلیت لن هدر عن السیر، امام علیه السلام اون کلمه ما ایشون سرچشمه حقیقتی است که این نهرهای بهشتی از اون سرشار و متقی از اون برخوردار. تا این جمله رو من ازت بیان کردم، خمر هم نهرهای از خمر تو بهشت جاری است که لذت شاربی فرمود علم هم یتلذذ منه شیعته، این خمر علم الامام و شیعیان ازش نیوشن و قرد در بحجت لذت میشن، یعنی یک شربی که به اصطلاح اهل بهشت رو متقیم دارن اینه که در بهشت نهرهای از خمر که ظاهرش خمر واقعا ولی باطنش معارف وقتی میخورن سرشار از معارف میشن و قرد در لذت حضور و لذت معرفت میشن. پس تو بینید اینم نعمت دیگه، آدم خیال کنه اینکه بعضی دیدید خیال میکنن تو بهشت هم نعمت ها اینجوری هم که قفلت میارن، اینجوری نیست، مال عالم دنیا هست. البته تو عالم دنیا هم اگر کسی وارد محیط ولایت شد انت دار الاخره لحیت حیوان، سر تا سر این دار دار الاخره دار الحیوان، عنایت در دار الاخره در روایت تفسیر شده به محیط ولایت ائمه علیهم السلام. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخره خیر و اخرا، حضرت همون دنیا هم محیط ولایت ائمه جور و دشمنان ماست، اینم که قد مذمت میشه از دنیا به خاطر همین. اگر کسی تو محیط ولایت اونا بود لالعبد تو دنیا انما الحیات الدنیا لعبون و لعب، اینا تو آخرت هم میبینن دست از بازی برمیدن، مشغول بازیگری هست و این دار الاخره لحی از حیوان. فرمود دار الاخره محیط ولایت ما، کسی وارد محیط ولایت ما شد همش حیات طیبه است، همش جد اونجا اصلا هزلی نیست. دیدید در روایت فرمود امام درش روح القدس هست، روح القدس لا یلهو و لا یلهو و لا یلهو یقفل و لا یلهو، اگر کسی در محیط ولایت امام قرار گرفت شعاعی از اون روح القدس درش دمیده شد دیگه اهل غفلت و این امور لهو و لعب نیست. پس عنایت بکنید در بهشت، بهشت متقین اینجوریه، یا انهار من حمل لذت الشاربین، معارف اگر کسی نوشید قد در بحجت و سرور و حیات میشه. این آیه نورانی رو مکرر خوندید و معنوس باش هستید، خدای امتحانی مثلی میزنه میفرمد زر قلم ترکیسه و ربم ناغو مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبت اصلها ثابتون و فرقها به سما توتی و کلها کل حینم به ادن ربها. خدای امتحان مثلی زده برای کلمه طیبه، کلمتن طیبه کشجرتن طیبه. این کلمه طیبه میدونید در قرآن به معنی کلمه توحید، کلمه ایمان میگه، کلمه ایمان مثلش مثل یک شجره طیبه است. کلمه ایمان لفظ نیست، این حقیقت دیگه، کلمه لا اله الا الله حسنی، این کلمه لفظ نیست، بله ناظرش هم همین ذکر است که ما میگیم، ولی کلمه لا اله الا الله یه حقیقت است تو عالم، همون ولایت علی بن ابی طالب است، اون حقیقت کلمه طیبه، کلمه لا اله الا الله که در معارف قرآن کلمه به معنی لفظ نیست. نبی اعظم کلمه تو نوره که دیگه در صلوات بعد از آب یاسین خوندی اللهم صل علی محمد نبی رحمت که و کلمت نوره، کلمه یا در باب امام داره کلمه عامه همت کلمه رو بکر صدقم و از این کلمه تامه خود امام که این صدق و این عدل است امام، نه عادل است امام، صدق است عدل است. تم بکنم نظرت بکرد ضربت آهو مثلا کلمه تن طیبه تن، کلمه طیبه رو خدا امثال کلمه توید و برش مثلی زده. این مثل درخت است، درخت پاکی است که ریشه داره و ریشه هاش استوارن و لذا قرار داره برخلاف کلمه خبیثه که استصد من فوق است مال آمون قرار. کلمه باطل، کلمه کفر قراری نداره چون ریشه در هستی نداره، تعلقی به حضرت حق نداره. این درخت اصلی داره و فرد فردش سما و تعطی و کلها کلهینه به اذن ربها. این درختی که در آسمان هاست مرتب میوه میده، میوهش هم به اذن رب میده. اونایی که از این میوه ها میخورن از دست خدا میگیرن. تعطی و کلها کلهینه به اذن ربها. این کلمه طیبه کلمه ایست که در قرآن تفسیر شده به یه شجره. خب روایات رو دیدید وقتی این شجره طیبه رو تفسیر میکنه و تعبیرش یا باطنش رو بیان میکنه، فرمود این بعضی روایات اینه مختلف از قابل جمع است. این چندین روایت به این معنا داره. فرمود اصل این درخت حدود مقدس نبی اکرم و ائمه و ذات معصومین، این اصل درختن که آدم معصوم. فرمود فرق این درخت محیط ولایت ائمه است، خود اونها اصلا ولایتشون فرده، فرقشون به سماه. این درخت هایی که ما میبینیم ریشش تو زمینه، فرقش تو آسمانه. کلمه این طریقه تو ریشش فوق سماواته، فرقش سماواته، درسته؟ اگر کسی وارد محیط ولایت شد میشه سماواتی، میشه اهل سما. اهل سما اهل ولایت، اونایی که اهل ولایت نیستن زمینی هن همش دیگه در دار دنیا زندگی میکنن. اگر اهل ولایت شدن میشن سماواتی، میشن اهل سما. خب اگر اهل سما شدن وارد محیط ولایت شدن، تو این آسمان توتی و کلها این درخت دائما میوه میده. کلهینه که کلهینه نشد یه معنیش یعنی علت دوام، علت دوام این درخت میوه میده. و این سماواتی ها از ثمرات این درخت توحید و درخت ولایت استفاده میکنن. این ثمرات چیه؟ فرمود علم الامام. علم الامام اون ثمره معنوی است که کسانی که وارد محیط ولایت میشن از او استفاده میکنن. ارتضاقشون از معارف، معارف توحیدی رو تعلم میکنن. هم درسته که ملائکه از این تعلق کردن دیگه، ملائکه همین رسوا از این گرفتن دیگه. کنا اشباه نور ندون و ندور و حول عرش الرحمن فنعلم ملائکه از تحلیل و تسبیح و تحمیل. این که دیدید ملائکه بعضی رزقشون همه، بعضی تسبیح. اگر انسان ملکوتی شد رزق داره، ولی رزقش با اینجا فرق میکنه. کسی اهل ملکوت شد اونم رزق داره، ولی رزق اونجا یه رزق دیگه هست. ولی ظاهرش هم خمر باشه، باطنش علم هم یتلذذ و منه شیعت هم، همش معارفه. هیچی اونجا غفلت نیست، حجاب نیست، همه اطرافش هم معارف هست. پس ببینید رزق هایی که به ما میرسه، این رزق ها بعضیش ظاهری بعضیش باطنیست. اصدق علیکم نعمم ظاهرتن و باطنه. روایات زیر این آیه رو دیدید، فرمود نعمت باطنی حقیقت ولایت. همه نعمت های دیگه نه، همه ظاهر هستن، اون نعمت باطنی. این همون نعمتی است که لا تسالون یومئذ عن النعیم. این نعمت است که مورد بازخواست انسان ازش قرار میگیره که خدای متعال این حقیقت رو از عوالم بالا تنزل بده به این عالم تا دست شما بهش برسه. با این نعمت چه کردید؟ سوال از همینه. اگر کسی یه دونه سوال جواب داد، دیگه سوال جواب دیگری نیست. اگر دادن پرسیدن تو دنیا چه کار کردی، گفت من صاحب سایه امیر المومنین علی رضی الله عنه. یه از کی سوال کنه؟ اون کسی که سوال کننده خود حضرت است که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم رو در زیارت جامعه دیدید تفسیر میشه ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. تفسیر این آیه است، معارض با این آیه نیست. اهل بصیرت خوب میدونن که هیچ تعارضی بین این، اونایی که اهل بصیرت نیستن زود تعارض میکنن. ان الینا ایابهم ثم ان علینا. اونایی که اهل تعارض نیست، اونایی که اهل بصیرت نیستن به همه اسباب متمسک میشن، به شرک نمیرن. اگر از نور خورشید استفاده کنن نمیگن شرک، اگر غذا بخورن نمیگن شرک، اگر تشنه میشن سراغ یخچال برن آب خنک بخورن نمیگن شرک. همین که میگه یا علی میگن شرک. نه اصلا میگن اهل بصیرت نیستن دیگه، به همه چیز تمسک میشن، اما به اون اسم اعظم الهیت تمسک بکنه که تمسک بوی این تمسک به خدای متعاله. لذا وقتی شما مورد به خدای متعال متمسک میشید، میگید بسم الله الرحمن، به اسم الهی متوسل میشید. اگه به اون اسم اعظم متوسل شد که عین توحید میگن مشرکه، اگه به اسباب متوسل شد که شرک خفیف میگن این توحیده. اینا هم خب حالا یاد بکنید این رزق هایی که به ما میرسه، رزق های ظاهری و باطنی، رزق های معنوی، رزق های ظاهری که مهم هم این رزق های معنوی هست. حالا تعبیر رزق معنوی و ظاهر کنم مادی هم غلط داره، همه رزق ها میتونه معنوی باشه، همش هم میتونه مادی باشه. همه رزق های مؤمن معنوی هست، مؤمن هیچ رزقی به معنی رزق مادی نداره، همه رزق هاش از عالم معنا هست. این رزق های حقیقی که در روایات دیدید، یه بابی داریم مثلا در کافی در کتاب ایمان رو، اونجا حضرت فرمودن که نعمت های دنیایی رو خدا مثال به مؤمن و کافر میده، اما دین رو تعبیر اینه ایمان رو در بعضی رو باید داره امر ما رو نمیدهد الا به اون کسانی که احب خدا مثال رو دوست میداره، کسی رو که دوست داره محبوب خداست خدا مثال این رزق رو به اون میده، اما غیر محبوب ها از این رزق ها ندارن. این رزق ها مال محبوبین، ما کسایی که مورد محبت خدا هستن. وقتی خدا مثال کسی رو دوست داشت او رو با امر ما آشنا میکنه، من یحبه الله یا من احبه او، این تعبیر در روایات است. اینا رزقشون میشه رزق ایمان، رزق دین، رزق ولایت و امر ائمه علیهم السلام وارد عالم امر ائمه علیهم السلام میشه. خب این رزق های باطنی که ظاهر نازل میشن یک مکان هایی دارن و یک زمان هایی. اینطور نیست که همه جا یکسان نازل میشن، در یک مکان هایی این رزق ها تنزل خاص دارن، ظهور خاص دارن. مثل اینکه فرض بکنید در حرم امام علیه السلام که از قیوت النوره این رزق ها نازل میشن، رزق هایی که در جای دیگه نیست. دیدید در روایات رزق هایی که در حرم امام نازل میشه، لذا شما ببینید در روایات ما مکرر آمده حرم سید الشهدا مختلف الملائکه است، ملائکه از سماوات قوم ینزل و قوم یسعد، دائما محل رفت و آمد ملائکه است، یه دسته میان یه دسته دیگری برمیگردن، مثل ما که میریم ملائکه هم از سماوات میان. خب لابد یه خبری هست که ملائکه بیکار که نیستن، که فوج ینزل و فوج یسعد. از این لطیف در قبول مختلف الانبیا است، انبیا از سماوات میان، اونها هم فوج ینزل فوج یسعد، مرتب انبیا رفت و آمد میکنن به حرم سید الشهدا علیه السلام و یه خبری یه رزقی اونجا نازل میشه. این روایت رو مکرر خوندید، حالا از این زاویه باید یه تعمل بفرمایید. روایت در کامل زیارات مسادر دیگه هم نقش کردن که صفوان جمال میگه امام صادق من فرمود میگه بریم زیارت سید شهدا، با حضرت هیچ رفته بودیم هیره پشت کوفه است دیگه، نزدیکی کوفه، حضرت فرمود میگه بریم زیارت سید شهدا، من خیلی حیرت کردم و حضرت عرض کردم آقا شما امام معصومید، همه کائنات دور سر شما میچرخه، روح القدس در خدمت شما، دیدید امام وقتی به امامت میرسه عمود نوری بین امام و خدای متعال قرار میگیره که همه عوالم و حقایق و امام داره مشاهده میکنه، همه عالم در منظر امام. بعدی گفتن این عمود نور همون روح القدسه، شما یه همچین مقام میدارید و شما هم زیارت میدید، شما که دیگه مکان ندارید، همه هر کجا باشید در منظر شما سماتن. از یه جمله فرمودن خیلی عجیب، فرمودن هر شب جمعه خدای متعال کربلا حبوط میکنه. این رو وقتی من زیاد میخونم همیشه مقیدم ذکر میکنم که حبوط به معنی حبوط جسمانی نیست، تشبیه نکنید خدا رو به مخلوقات، ولی این روایات رو هم یه جوری معنا نکنیم که لطافتش از دست بره. بالاخره خدای متعال حبوطی داره، ما چه میدونیم حبوط خدای متعال یعنی چه؟ ولی وقتی خدای متعال حبوط میکنه یه اتفاقی تو کربلا میفته که همه ملائکه سرازیر میشن، میفهمن هر خبری هست اونجا. بعد باید در اصدر 24 هزار پیغمبر با بسیارشون میان، یعنی میبینن هر خبری هست تو این عنایت هم. لذا همه انبیا و 124 هزار پیغمبر میان، حضرت همون نبی اکرم میان، ما هم میان یه اتفاقی تو کربلا میفته هر شب جمعه که ما هم از سماوات از اون مقاماتی که داریم تنزل میکنیم میان کربلا. حالا تعبیر تنزل هم تعبیر دقیقی نیست، بلکه اون فضا کربلا میشه فوق همه سماوات، همه حاضر بشن، خودشونو حاضر میکنن در کربلا. دیدید در روایات فرمود که خونه‌ای که در استلامت قرآن میشه این مثل ستاره برای ملکوتی ها میدرخشه، یعنی این خونه میشه سما آمدن ملائکه، جایگاه این خونه در باطن میشه بالاتر از آمدن ملائکه، ملائکه دیگه فرود نمیان، ملائکه در واقع بالا میرن اگه بیان این خونه سر بزنن. در واقع همه دیگه وقتی اتفاق میفته که میشه سما، همه سماواتیان برای اینکه بهره منشن میان تو اون عالم بالا، چون خدای متعال همه الوهیت خدای متعال دیگه، اگر خدای متعال علیه الله تعالی جسمانی معنا نکنید، خدای متعال یه جایی حبوط کرد و میشه تمام همه عوالم دیگه، همه اینا فوق همه عوالم همه میان. بعد یه جمله ای سبحان به حضرت گفت که فقط تزور رو به لقاء رب، پس شما کربلا میدید برای ملاقات با خدای متعال حضرت هم. نه، یعنی رزقی که در کربلا سر جمعه برای امام صادق هست لقاء الله، این رزق رزقه دیگه تو کربلا نازل میشه. حالا بقیه هم به تبع از این دست برخورداره، چون میدونید اگر چیزی به امام رسید حتما پرش بندگان هم میگیره، او ابو عبدالله دیگه با قوت در به اصطلاح عاطفه پدری که دارن و اون محبت پدری همه رو برخوردار میکنن دیگه. اینجور نیست که اگر پدرتون ثروتی پیدا کرد مال خودش باشه، این در واقع به همه اهل بیت نیست. وقتی رزقی به امام علیه السلام میرسه نازلش بقیه هم میگیره، نتیجهش این میشه که کسی که میره کربلا کندهو در روایات داره که زار الله فوق عرشه، تجلیات فوق عرشی خدا متعال در کربلا، حالا هر تعبیری میخواد بکنید، اون من رحمت فوق عرشی خدا متعال اسقا میشه در زیارت سید الشهدا علیه السلام. این را فرمودیم در البته این نکته هم من اشاره بکنم که زیارت کربلا توجه داشته باشید، روایات رو دیدید در کامل زیارات، اینجور نیست که همه زیارات یه اثر داشته باشه، هر زیارتی خاصیت خودش رو داره. زیارت رو فرض کنید عاشورا دیدید، اگر کسی عاشورا خودش رو به کربلا برسونه، اگر کسی کسیست که حالا اینجور یادمه در خون خودش در راه خدا قدیده، یعنی به ثواب اون شهادت عظیم میرسه. در نیمه شعبان دیدید اگر کسی زیارت سیر شهدا بره، روایات مضمونش اینه که 124,000 پیغمبر را اون مسافر میکنن وارد عالم انبیا میشه. اینطور نیست که یک جور باشه، رزقهایی هم که در مکانها هم متفاوته، شب جمعه یه جوره، شب شنبه که اون رزق نیست، شب نیمه شعبان یه جوره، عاشورا یک جوره. رضا اگر کسی میخواد همه اون رزقهایی که در کربلا تقسیم میشه به دست بیاره، همه اون ایام رو در بیاره کنه، برکنید این مخصوص دیگه، یعنی توی مقامی قرار میگیره که کنه روزی نیمه شعبان 124,000 پیغمبر مهماندار در کربلا، هر کسی روز نیمه شعبان میره اونا باش مصافحه میکنن، تحویلش میگیرن. دیدید اربعین که میرین زیارت این رؤسای قبائل و اشاعره میان تحویل میگیرن، باید پای زار میشورن به احترام امام حسین و به خودش و خودش رئیس ارشد بر بنابراین بودید انبیا و کسی که نیمه شعبان میره اینجوری انبیا باش مصافحه میکنن، اونا مهماندارن، زائرین مهمانن، اونا به احترام سید شهدا تحمیل میگیرن. این به لحاظ زمان، به لحاظ زمان هم اینطوره، یعنی به لحاظ زمان هم رزق ها متفاوتن. شما دیدید قرآن رزق الله اسم معرفت الله، سفره ایست که خدا طعم کرده، طعام های معنوی در اونجاست و هر کسی هم به اندازه خودش از این سفره برخوردار میشه، به اندازه هم که برخوردار میشه درجه داره. روایت دیدید آیات درجات قرآن به اندازه آیات بهشت، آیات درجات بهشت به اندازه آیات قرآن، لذا روز قیامت میگن اقرا و مثلا به اندازه ای که با قرآن معموسه در قیامت درجه داره، به اندازه ای که حوائل قرآن در قلبش تجلی کرده، که این به معنی همون مراتب علم امام هست، علم امام همون قرآن، به اندازه که معارف امام در قلب انسان تنزل پیدا کرده به همون اندازه درجه داره. این قرآن که معدوبت الله، درجات ما به اندازه درجات قرآنه، کسی که قرآن رو از اول تا آخر حفظ میکنه در کافی شریف از قدر جنب و قوت و بین جنبه الا انه لیس بنبی. خیلی عجیبی دیگه، بعضی از این روایات اگه گوشش نوا باشه همه حرف رو زده، همون کسی که قرآن رو حفظ میکند قدر جنب و قوت و بین جنبه، نبوت بین دو تحمیل رو درد شده، فقط پیغمبر نیست هم نبوت نداره ولی نبوت درد شده. این قرآن که این رزق معنوی است و نازل میشه، این رزق در ماه رمضان یک نزول خاص، اینجوری نیست چرا؟ چون شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن، ماهاییست که درش قرآن نازل شده. یه موقع شما باید برید بالا تا دستتون به ثمرات قرآن برسه، یه موقع قرآن ثمرات خودش رو نازل میکنه. چرا؟ میدونید دلیلش هم اینه که ماه رمضان یه قطعه از بهشت دیگه، از دست رمون درهای بهشت که شما باز شده، یعنی ماه رمضان یه قطعه از بهشت آمده تو عالم شما، شما وارد بهشت شده تو ماه رمضان. بنابراین ثمرات بهشتی در اختیار شماست. میوه های بهشتی میدونید اینجوریه، قطوفه ها دانی هستند، میوه های بهشتی در اختیار هم میدونید، شما دنبالشون بدونید اونا در اختیار هم. اگر کسی وارد بهشت شد، اون میوه ها و درخت میوه های معنوی و ثمرات توحید که میوه هم هست، ولی معرفت هم در اینها هست. حالا من یه تشبیه کنم، دیدید مثل مرحومه، حالا خیلی اینجوری بودن، دیدید بزرگان میگن آقا همه این علمی که ما داری مال این امام رضا علیه السلام تو خواب آب دهانشون رو دادن ما میل کردیم، واقعا آب دهان بوده ولی باطنش این همه معرفت. درسته؟ باز دیدید مثلا مرحوم شوشتری حضرت نقل کردن که در خواب دیدن، فرمودن که حلوا درست کنید بیارید بدید، حبیب حلوا آورد داد، من خوردم، همه این معرفت ها مال این حلوایی است تو خواب، حلوا است ولی باطنش این همه معارفه. عنایت فرمودید. پس عنایت بکنید در ماه رمضان، چون دفعه ای از بهش هست و قرآن در ماه رمضان نازل شده، راحت تر میشه دونید باش برسید. یه آیه قرآن ثواب یه ختم قرآن داره، یعنی مسیرتون امن. پس اینجور نیست که زرف های کی باشن، در ماه رمضان یه برکات و ثمراتی نازل میشه که اون برکات و ثمرات در غیر ماه رمضان نیست، مختص به ماه رمضانه. چرا؟ چون شهر رمضان هم در اون زرفی ما قرآن میوه های خودش آورده در دست است، درهای بهشت باز شده، شما بهشتی میشید، حقایق قرآن رو به راحتی میتوانید دریافت بکنید و به اون فیوزات میتونید برسید. این حدیث شجره توبار که من اون مدرسه کمی در اول ماه شعبان نقل کردن، دیدید امیر المؤمنین فرمودن که این درخت شاخ و برگ خودشو نازل کرد و بعد به یک شاخه متمسک کرد، بعد به چندین شاخه، و این با خودش این انسان‌ها رو به طرف عالم بالا می‌برد. شاخه شجره توبا در ماه شعبان نازل میشه. میدونید شجره توبا که معناش روشنه دیگه، از سلام علی شجره توبا و سدرت منتها زیارت ششم امیرالمومنین علیه السلام. این که حضرت در حدیث فرمود من سره ان یحیا حیاتی و یموت میتی، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اگر کسی میخواد الله اگر کسی خوشحال میشه که به حیات من برسه و یموت میترسه، اون موت من را پیدا کنه، که این بعد معنا بشه که یعنی چی، و یدخل الجنه التي وعليها رب، میخواد اون بهشتی رو وارد بشه که خدا به من وعده داده. خب میدونید تو امثال درجاتی داره بهشتی، میگه و یتمسک بقضید غرسها الرحمن بیده، میخواد اون درختی رو بهش متنسته بشه که خود پروردگار رقص کرده به اون رو پرورش میده، غارتش خود درست. میدونی توی یه سلسله درخت دار ملائکه میکنن، ملائکه آبیاری میکنن، یه درختی که خود خدا متعال کاشته و خودش هم آبیاری میکنه. فلیوال علی ابن ابی طالب علیه السلام و امت من بعده نزا شارحین کافی اینجا تو گفتن بعضیشون که این درخت خود علی اون درختی است که غرس الرحمن رو بیده، شجره توباست. این شجره توبا توی فضای شاخ و برگ خودش رو بیاره پایین تو ماه شعبان که حاضا شهر و نبیه، به احترام نبی اکرم خدا این شجره توبا برای مهمان های پیغمبر، چون ما تو ماه شعبان مهمان پیغمبر این دیگه، محبین نبی اکرم تو ماه شعبان حاضا شهر و نبیه، درسته؟ تو این شهر امیرالمؤمنین به اعتبار اینکه ما مهمان نبی اکرمیم از ما ضیافت میکنن، شاخ و برگ خودشون رو پایین میارن، اجازه تو این ماه دستیابی به حقیقت ولایت، به شجره ولایت، به ثمرات این درخت، متمسک شدن به این شجره طیبه آسانه. پس حالا نگاه بکنید این برکاتی که نازل میشه حالا فراوانه دیگه، من یه گوشش اشاره کردم، اینا یه قطره از دریای معارفی است که همه باش آشنا هستید. از این دست معارف در روایت ما خیلی فراوانه، فراوان فراوان، به خصوص در باب سید الشهدا و سفره سید الشهدا علیه السلام. این که میبینید مرحوم علامه طباطبایی فرمودن این حقایق باطنی که برای اهل راه اهل سلوک آشکار میشده خیلی وقتا سر سفره امام حسین بوده، اونجا بوده که معارف براشون باز میشده، به مقامات میرسیدن، حقایق رو میدیدن، دیده دلشون باز میشده. این بار همینه که تو سفره امام حسین این حقایق نازل میشه در اختیار دیگه، همه جا اینجوری نیست، سر سفره امام حسین خیلی از حقایق هست گشوده میشه. این حقایق که از عالم بالا میان رزقم هستن، خیلی هم مهمتر از این ارزاقی هستن که ما سر و دست برشون میشکنیم، اینا یک اوقاتی دارن و یک مواقعی، یک مکانهایی و یک زمانهایی دارن که در اونجا نازل میشن. حالا اگر این مقدمه فل جمله بشه اکتفا بکنیم، یکی از ایام خاص و مکانهای خاصی که رزق درش نازل میشه ماه محرم و محافل سید الشهدا علیه السلام. رزقی که در ماه محرم نازل میشه فراوان رزقهایی که تو این ماه نازل میشن و به ما میرسن. و به خصوص در محافل سید الشهدا علیه السلام، من یه جمله راجع به این محافل بگم. شما همتون حدیث کسا رو خوندید، درسته؟ یک موقفیست که اهل بیت پنج تن داشتن، یه عبادتش اتفاق افتاده بین نبی اکرم و خدای متعال، خمسه طیبه با خدای متعال یه موقفی داشت. انقدر این مقام مقام فوق‌العاده‌ای بوده که خدای متعال به همه ملائکه مباهات کرده و بعدم آیه تطهیر رو نازل کرده تو این مقام، یه مقام مخصوصیست. حالا اون مقام چه جلالتی داره برای ما قابل فهم نیست. در ذهنش دیدید امیر المؤمنین علیه السلام که به این نقص سؤال کردن که مال جلوس نهازا تحت الکسام الفرد اندالله، این مجلس ما چه فضیلتی پیش خدا داره؟ خدای متعال داره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخوان فضیلت این مجلس رو بگن، ببینید بحث فضیلت اون مجلس ها، اون مجلس تکرار هم نمیشه، یه مجلس فضیلت این مجلس اینه ما ذکر از خبر و نهازا فی محفل من محافل اهل اهل و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا الا و نزلت علیهم الرحمه و حففت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا. اگر این مجلس درش ذکر این صحنه بشه، این عبادت عظیم، این صحنه عظیمی که در عالم اتفاق افتاده که صحنه نزول آیه قطعیره، جبرئیل اجازه گرفته از عالم بالا بیاد این فضا شریک بشه، یه بهره ای ببره، به اذن حضرت وارد شده، یه فضاییست اون فضا که اگر در هر محفل محبین ذکر اون فضا بشه نظرت علیهم الرحمه، رحمت نازل میشه به طوری که همه ملائکه فرو میبینن خبریست اینجا میان شما رو در پوشش خودشون میگیرن. این یعنی شعار اون مقام که در عالم یه بار بیشتر اتفاق نیفتاده، تو هر محفلی که ذکر اون صحنه میشه میفته، وقتی شعار اون مقام میفته رحمت الهی نازل میشه، ملائکه فوج فوج میان دربر میگیرن و دلشون هم نمیده به مجلس رو ترک بکنن. ملائکه بیکار که نیستن، ولی یه خبری تو این محفل هست که نمیدن تا شما متفرق بشید، تا شما هستید اونا هستن و کارشون هم طلب رحمت و استغفار برای این جمعه. حالا خود این طلب استغفار هم این نقطه لطیفی داره، تعمل بفرمایید. حالا اگر یه محفلی درش شعار آشورا افتاده، یعنی ذکر آشورا شده، اون صحنه عظیم و عبادت عظیم و اون بلا عظیم الهی، ببینید چه اتفاق میفته. اول اتفاقی که میفته نازله ای از اون حقیقت و بلا تو این محفل تنزل پیدا، این محفل بشه محفل آشورایی، محفل بلا سید الشهدا. قرارداد نیست، هر کجایی که این مجلس برقرار میشه شعاعی از آشورا در اون مجلس نازل میشه. لذا بعضی که اهل مشاهدات باطنی هستن تو این محافل نور سید الشهدا رو مشاهده میکنن، این معنیش نیست که سید الشهدا با تمام وجود میاد اینجا، سید الشهدا در اون مقام عالی هستند. وارد در کامل زیارات دیدید، خیلی روایت عجیبیست. من حالا چون معنا کردن میخواد فقط سریع میخونم. محفل محفل اهل فضیلته. به حضرت عرض کرد، ظاهرا عبدالله بن بکیر بود، یادم نیست، به نظرم ایشون بود، به امام صادق عرض کرد آقا اگه ما قبر سید الشهدا بشناختیم اینجا جسم از حضرت الان اونجا هست. چون در روایت دیدید خون حضرت ملائکه بردن به فوق سماوات دیگه. اندتنا مکسکن سکن فی الخلد در زیارت اول سید الشهدا بخش عرف له عزلت رو از زیارت اول که به ترتیب مهندس قومی این یه سرس و خیلی سوال عرضی میکرد. حضرت هم جواب داده هم جواب نداده. حالا خودتون تعمل بکنم که جواب حضرت چجوری حضرت جوابشو دادن. حضرت گفتن سید الشهدا در یمین عرش متعلق به عرش است و از اونجا نظارت میکند بر همه زائرین خودش، تک تکشون رو میشناسه، حتی اونی که تو انبان با خودشون دارن میبرن میدونه، اسم آبا و اجدادشون رو میدونه و برای اونها دعا میکنه و فرمود ناظر به عزاداران خودش است، برای اونها استغفار میکنه و از امیر المؤمنین علیه السلام پدرشون هم تقاضا میکنه که برای عزادارها استغفار. یعنی شعاعی از عنایت حضرت به این محفل میفته، شعاعی از عاشورا، شعاعی از اون عبادت عظیم، شعاعی از اون بلا عظیم توی این محفل. لذا باید کنید اثر ذکر عاشورا و سید الشهدا چیه؟ تنزل بلا هست. وقتی بلا حضرت نازل میشه همه برکاتی که در باطن بلا و عاشورا بوده به تدریج جاری میشه این محفل. چون شما میدونید بلا ظاهرش بلاست، باطنش نردبان سلوک و قرب، یعنی باطنش جذبات و جذبات و محبت الهی. این که ابراهیم خلیل وقتی اسماعیل رو برد برای قربانی خدای متعال دستش رو گرفت همون کار تمام قبول کرد و صدق تر رو تمام از خدای متعال درخواست کرد که خدای اگر میشد ما این فرزند رو در راه تو با دست خودمون قربانی میکردیم به ثواب اعظم مسائل میرسیدیم رو میگشتیم، که این ورش الان اون ورش اعظم ثواب هاست. اعظم ثواب های اعظم محبت ها و رحمت های خاص به خدا، رحمت رحیمیه که همه نردبان قرب انسان به سلوک انسان تو اون رحمت رحیمیه، تو اون جذبات، اون جذباتی که در عاشورا نازل شده که همه عنایت بکنید همه انبیا و اولیا مهمانش و همه انبیا در مقامی از مقامات سلوکشون باید وارد اون صحنه بشن. این که در یه ملاقات جناب خیر با حضرت موسی داشته، موسی کریم بعد از دریافت الواح تورات برای اینکه از علم حضرت خیر استفاده کنه را افتاده دیگه، لا افراو حتی ابلغ مجلس مع البحرین و هم دیه حقوق طبق علائم این معلم پیدا کرد. تو این فرصت کوتاه این معلم الهی خیلی چیزا دادش، خیلی اون چه باید بهش بیاموزد آموز، گرچه اش برمیتنم تستکی هم رایی از سفران، ولی اون چه باید بهش یاد بده یاد داد. یکی از معارضی که تو این فرصت کوتاه برای حضرت موسی بیان کرده روزه سید الشهدا. خدا از کنه آقای تعبیرش این بود، من این تعبیر رو معمولا خوشم نمیاد کار ببرم، ولی که این خیلی گویاست. میگم میگفت چوپق موسی رو چاق کرد، عنایت میکنید آماده شد این پیغمبر اولوالعزم با روزه سید الشهدا. یعنی یه مقامیست که پیغمبر اولوالعزم تو سلوک خودش بعد از وادی کربلا عبور کنه. اینه که در حدیث امام رضا علیه السلام در اون اخبار رضا در خصال هر مرون سلو نفت کردن، وقتی ابراهیم خلیل این تبازا رو کرد، خدا مثال ابراهیم خلیل رو برد تو کردن. یه روزه سید الشهدا براش بود خیلی خلاصه. اول محبت رو تحریک کرد، اقرار محبت گرفت، وقتی محبت فوران کرد این روزه رو بود. در روایت داره جوری متعلم شد که اگه ابراهیم اسماعیل رو سر می برید اینجوری بعدش فهمدن و فدایل آهو به ذبحن عظیم. اون ذبح که موضوعیت نداشت، اون ما میخواستیم به تو خیلی برسانیم، اون خیلی تو اینجا بسیدست. این بلا فدیه اون بلاست و فدایل. ببینید ابراهیم خلیل در سلوک خودش برای اینکه برسه به اون مقام بعد از وادی عاشورا عبور بکنه، وادی عاشورا یه چنین جذبات باطنی درش هست و این جذبات هم مال کسانی است که وارد وادی بلا میشن. این مطلب من مکرر تقدیم کردم، سیره به کرمان بردن هم هست که رسیدن به اون چه در بلا سید الشهدا نازل شده، اون ضیافت و اون شفاعت، جز با ورود به بلا نمیشه. اون کسانی که وارد به بلا میشن و بلا رو از سر میگذرونن اون وقت به اون جمال ضیافت میرسن، میتونن بگن ما رأیت الله، اونم در صنع خدا، مغالطه نشه نه در کار دشمن. کار دشمن به استحقاق لعن میاره. اگر کسی کار یزید رو زیبا دید و مرد کرد، یزید ما لعنش میکنیم. رضیه به فعله میگه، کسی که رضیه به فعله شون ما لعنش میکنیم. معصوم اینجوری فهمه، گفته هر کی راضی به فعل اوناست لعنه، ما به فعل خدا راضی هستیم، فعل خدا رو جمیل میدونیم، نه فعل ابن زیاد ابن ملجم رو، ابن ملجم و یزید رو ابن زیاد رو لعن میکنیم. ولی هر که هم ببینید درک این جمال متوقف بر اینه که شما وارد وادی میشید. تا وارد وادی بلا نشید اون برکات براتون نازل نمیشه. محفل سید میشه حدا فرش رو بقیه محافل اینه، همین که یاد اون محفل میکنید ناظره اون محفل میاد اینجا. وقتی شعارش میفته اولش براز این که میدیدید در روایت داره زکریا مأمور شد متوسل به اهل بیت بشه، دیدید در احتجاج از امام زمان علیه السلام نقل میکنن که مأمور شد زکریا متوسل بشه به خمسه طیبه، به جبرئیل گفت چطور من اسم اون چهار تا بزرگوار رو میبرم وحجت منو میگیرم، اما همین که نام سید الشهدا رو میبرم قصه‌دار میشم، همه غم‌های عالم به تعبیر من میاد تو دل من. خلاصه درش یک کلمه گفتن کاف ها یا عین، قصه کربلا رو با رمز براش گفتن، در واقع سه روز احدی راه نداد و بعدم به جوری گریه کرد عرضه داشت خدای میشه یک فرزند صالح محبوب به من بدید به سن رشد برسه و محبتش رو توده من دل من قرار بدید، من رو مبتلا کنید به محبته. بعد او در راه تو شهید بشه که من بتوانم مصیبت نبی اکرم رو در شریک بشم بفهم. ببینید این که نام سید الشهدا اینجوری این نکتش همین، کسی که توجه میکنه به سید الشهدا به این عبادت عظیم شعاری از اون عبادت توی این محفل نازل بشه، بشه محفل بلا. به اندازه‌ای که محفل نورانی به نور سید الشهدا میشه این بلا نازل میشه. وقتی بلا نازل شد اول اثر بلا چیه؟ اول اثرش بخار مصیبت گذر لاغر تباکی. اول اثرش بخار، بخار یعنی انسان حقیقتی در باطنش میجوشه، بعد یاری میشه بر ظاهر، در ظاهر جسمش آشکار میشه. این عشق بخار نیست، این عشق اثر بکار انسان، بکار اینه که شما متصل میشید به اون سرچشمه، آثار اون حقیقت در قلبتون نازل میشه. خب حالا اگر کسی وارد صحنه عاشورا شد، دو دسته وارد صحنه عاشورا میشن، مگه اونایی که روز عاشورا کف میزدن تو کربلا نمیشن؟ اینا هم تو کربلا بودن هم تو کربلا نبودن. تو کربلا بودن ولی تو صحنه سید الشهدا حضور هیچ درکی نداشتن. اونایی که تو صحنه بودن و فعل سید الشهدا و عبادت سید الشهدا و بلا سید الشهدا رو میدیدن جوری متحول شده بودن که بر همدیگر صدقت میگرفتن خونشون رو میشه به سید الشهدا بدن. این که اصحاب سید الشهدا رو زاش و صدقت میگرفتن چون یه جلوه از بلا سید الشهدا بودن و در باطن اون بلا سید الشهدا جلال سید الشهدا و جمال سید الشهدا رو دیدن و در باطن اون جمال شفاعت و ضیافت خودشون رو دیدن. دیدن ضیافت شب عاشورا به نظر من حضرت همین رو نشون دادن، یعنی حقیقت عاشورا و بعد اون جمال و ضیافت باطنی خدای متعال رو به مقام سید الشهدا رو. بیقراریشون دو جهت داشت، یه جهت بیقراری از حال اون که اون جمال رو دیده بودن، یه جهتش هم بلا رو دیده بودن. واقعا این بلا رو اگر کسی ببینه جان خودش براش بی‌ارزش میشه، حاضر هزار بار مثل زهیر کشته بشه و بلا سید الشهدا ابتلاء حضرت برداشته بشه. اگر این صحنه ها این محافل تجلیگاه عاشورا است، تنزلی از عاشورا داشته، اون وقت ضیافت میشه ضیافت عاشورا. و اون وقت نگاه کنید تلقی حقیق اینه، ایام ماه محرم به خصوص دهه اول محرم دهه ایست که تجلی عاشورا، یعنی ضیافت عاشورایی تنزل پیدا میکنه تو دیده، مثل ماه رمضان که ماه نزول قرآنه، برخورداری از قرآن در شب آسانه، به شب قدر که میرسید شب انا انزلناه فی لیلت القدر رضا میشه شب قدر. ماه مبارک محرم اینجوری، محرم الحرام اینجوریست که تجلی از ماه محرم درش واقع میشه، حقیقت عاشورای سال 61 درش تنزل بود. ریشه این تنزل هم میدید همه یه تنزلات حقیقت از عالم امام علیه السلام. این حدیثی که از امام رضا علیه السلام نقل شده، جعفر فرمودن وقتی محرم داخل میشد کسی لبخند بر لب پدر من نمیدید و روز عاشورا روز مصیبت و اندوه پدر من بود. این حال امام سرچشمه حال عاشورا است. حالا من فرصت گذشته دو نکته رو هم میارم از این همه روزه من باشه انشاءالله روزه سرور از آنجا مطیعی میخونم و فیض میبریم. نظر بکنید اگر در محرم یه سفره پهن میشه، این سفره همه سفره عاشورا است که شعاعش میبریم، شعاعش تو ماه محرم تنزل پیدا میکنه. این هم که میبینید تحول حال تو محرم در باطن جامعه شیعه به چشم میخوره. او یه فوران است. شما نمیتونید هم جا به جاش کنید. شما بیاید قرار بذارید از روز 11 مجلس بگید اگه تونستید اون شور اون دهر رو ایجاد کنید. شدنی نیست. دست من شما نیست. حالت از عالم بالا میاد در عالم امام. وقتی امام متحولن یهدنون الوزن و یفرمون قلوب شیعه محزون است. چرا این امام محزون؟ تنزل حال امام دست من شما هست. پس ببینید ضیافت عاشورا اول ضیافت بلا است. یک نکته، هر کی میخواد به این ضیافت برسه باید وارد صحنه بلا بشه، تا نشه نمیشه. این بلا در محرم تنزل خاص داره، در عاشورا تنزل اخص داره، تو محافل سید الشهدای تنزل داره. یعنی هر محفلی که برقرار میشه، چطور محفلی که ما ذکر فی آخر و ناهازا الا این که ملائکه میان، محفلی که درش عاشورا یاد میشه یه شعاعی از عاشورا به این محفل میاد، فضیلت عاشورا اینه که ملائکه فوج خوش به این مجالس میان، اینه که ملائکه میان اگه مجلس تمام شد خوش خودشون رو به زیر پای عزادار سید شهدا تبرک میکنن و میرن، به خاطر اینکه شعاعی از عبادت سید شهدا، شعاعی از نور سید شهدا میفته. به طور کلی عرض کنم هیچ مکان به هیچ زمانی تقدس پیدا نمی کند ادام برسون. اگر مکه محترم است حلل کند بهی حرمکه حلل الانبار در زیارت بعید نبی اکرم از راه دور خوندی باقوس که حرم حضرت حلل الانبار به حله های نور پوشانیده میشه، وقتی حضرت میان مکه محترم میشه. حلل کند بهی حرمکه حلل الانبار، شرافت حرم بروست، باطن حرم نبی اکرم هست. این که ترمید انبن مکتر و منعنب و زمزن و اصطفا یعنی چی؟ یعنی این زمزنی که میبینید جلده از نبی اکرم تو این مکان واقع شده که اینقدر این مکان محترم میشه. شما باید هر وله به روپینی بیتون میکن. شما اگه باید برید در عرفات، چون یه جلده از نبی اکرم اون جسفه ایلو عرفات و بقیه بیابونه که فرق نداره چرا برای پشت خونه پشتبان خونه خودم. هر مکان زمان هم نمیشه. اگر زمانی محترم است یه تجلی از امام در اون زمان واقع میشه که اون زمان محترم میشه، تنزلی از اون حقیقت که اسم اعظم اعظم الهی در اونجا واقع میشه که مکان و زمان محترم میشه. حالا محافل سید الشهدا علیه السلام تقدسی که داره، این رزقی که درش نازل میشه، یکی شعاعی از عاشورا میفته. اول چیزی که نازل میشه اون رزق بلاست. اگر کسی اون رزق بلا رو دریافت کرد، خاصیتش چیه؟ بکار تحول روی حزن اندوه. این حزن اندوه و بکار اول کاری که میکند اینه فرمود وقتی شما گریه میکنید هنوز اشکتون جاری نشده رحمت خدا براتون نازل میشه. وقتی اشکتون جاری شد قطره اشک جهنم رو خاموش میکنید. البته من دارید من گمانم اینه که برای ماها، نمیخوام بگم دفتن، برای ماها قطره اشکتون جهنم خود رو خاموش میکنید. تو میدونید جهنم النار از او و آل محمد. انسان وقتی گناه میکنه گره میخوره به دشمن، یه جهنمی دور برای من روشن میشه دیگه. به اندازه که من اتصال به اونا پیدا میکنم جهنم اونا میاد. این که میگن تبری بجویید، یعنی بین خودتون با اون جهنم فرق داره. وقتی انسان گناه میکنه جهنم برپا میشه. جهنم یعنی محیط ولایت اونا، وارد محیط ولایت اونها میشه به همین اندازه. این جهنم با عشق خاموش میشه و ملاحظه فرمودید فرمود به اندازه کف رو دریاها هم باشه این قطره اشک پاک میکنه. این نکتهش اینه که گناه مؤمن زبد کف رو آب خودش آب زلاله، گناهش کف رو آب. اما زبد فریفت بود و فاهم همه
گناه مؤمن کفاره خودشه. اون حقیقت آبی که جاریش اون آیه شریفه میدونید دیگه، او شعاعش در مؤمن هم هست. مؤمن هم خودش یکی از جلاله اون نهر دریا و اون نهر عظیمه. اما ماین تا اون ناسه یک زبری که در پای شیطان ممکنه کفش رو مؤمن هم بشینه. وقتی کفش رو مؤمن نشست این باید پاک بشه. توبه یعنی شسته شو به همین کرد. این که روایت داره حضرت فرمود نماز که میخونید نماز مثل نهر تو از نهر بقا بست دیگه، نه چشمه آب جوشان گرمیست دم خونتون، روزی 5 بار شستشو میکنید هیچ آلودگی نمیمونه. طهارت انسان از غفلت ها و ذنوب و شرک و رجس شیطان، فرمود اگر قطره اشکتون جاری شد همه این گناه مالی میشه. این اول خاصیتش طهارت نفس. خاصیتش اگر حاصل شد این بلا این است که بصیرت میاره و دیگه زیارت عاشورا مناسب سلوکی با این بلاست که دیگه بصیرت است و نسبت به جبهه تاریخی باطل و بعد موضع گیری از براعت و لن تا صف و قطار درگیری و بقیه مقاماتی که در زیارت عاشورا آمده، مقاماتی که در زیارت عاشورا آمده که بخش عمدهش دعاهای زیارت عاشوراست که در جاهای دیگه این دعاها رو شما نمیبینید، مال زیافت عاشوراست. زیافت محفل سید است، زیافت ماه محرم، این ارزاق درش تقسیم میشه. اینکه روز عاشورا من یه موقع اشاره کردم، حالا شما تأمل کنید ببینید درست یا غلطه. به نظر من میاد مقامات ایام رو شما از دعاهاش میشه بفهمید که چه مقامات تو این ایام است از دعاهاش بفهمید. زیارت عاشورا که مال روز عاشوراست، مقامات سلوک در عاشورا رو که انسان اگه وارد عاشورا شد این مقامات در اونجا تقسیم میشه تا اون آخرش که سجده قرب و شکر بشه دیگه اوج مقامات سالکی است که در ماه محرم و با زیارت سید شهدا است. حالا جمله آخر هم اینکه پس رزق این ماه شعار عاشورا، رزقش بکاه. بکاه هم میدونید اقسامی داره بگید، اصل بکاه اینه، اصل بکاه بر معصوم این است که حال خود معصوم در نتیجه نازل بشه. ریشه این کجاست؟ محبته، سرش. فرمود جسم روح شما از جسم ما، جسم ما از امنگینه، روح مؤمن و انبیا از منزلت جسم ماست. بذار به ما مایه بریم، ما رو دوست. این محبت ریشه انتقال ها شیعتنا خل و من فاضله تینه. این ارتباط سرشتی، این رابطه محبت با معصومه. لذا یهزنون به نوست این حزن که شعار حزن امام اصلا یهزنون علی حزن ما، یعنی حزن ما تو بودش. من این اینجوری بیدم یهزنون علی فرهن ما، یعنی فرهن ما تنجا تو بودش پیدا میکنه. کمان که نور امام در قلب مؤمن به هم یونفرون بلوغ المؤمنی، حزن امام میاد تو قلب مؤمن، شادی امام میاد تو قلب مؤمن. اینه که این شادی اینقدر رفیده، اینه که این بکا اینقدر جلالت داره. حال امام تو قلب جون میاد. قصه بر سید و شهدا علت این که محترم شعاع حال امامه. اولا نزول خود بلا سید و شهدا باز کنند، نزول حال امام، نزول حال ائمه است. حال تحول امام زمان در قلب شما تجلی میکنه، اینه که اینقدر محترمه. و اینا گفتم همه رو برای یه جمله گفتم، همه یک ساعت بس برای این یک کلمه بود که این یک کلمه کلیده بسته، کلیده بسته. و اون این از باب این بکا ما باید در نوناب رو میگهیم کمانی که اگر نبی اکرم نمی آمد تو دنیا ما سکو شب باید مشغول به دنیا مون بشیم، مثل بقیه آقایی که دنبال انبیا نمی رن زر هم یک کنوید و یتمت تا او کما تکل اما مثل چار ها میکنن تو دنیا، فقط یه دلس آدم ها میکنن اونایی که دنبال نبی اکرم حرکت میکنن، بقیه دلس چار ها میکنن. ما اگه نبی اکرم دست ما رو نمی گرفت ما باید برای دنیا مون گریه کنیم، پول گم کنیم گریه کنیم، منتها کنون یه قیمت هم بده. یه کسی وقتی یه سکش مثلا یه دونه سکه داره سکه ارزون میشه قصه میخوره، یه کسی سر هزار سکه داره سکه میکنه. ما حد گریه همون همینه. ما وقتی از اونایی که میمونشون میگیره و سگشون مجلس اعضا میگیرن تا ما که باید افتار دوستان و عزیزانمون اعضا میگیرن، ما حدمون بیشتر از این نیست. ما باشیم با خودمون گریه همون همینه، شادی همون هم همینه. کی ما رو رفعت میده که حس ما عوض میشه، عالممون عوض میشه، شادیمون عوض میشه؟ بکن جز معصوم. اگر شفاعت معصوم نباشه ما به حکم الله میرسیم، ما به حکم معصوم میرسیم. ما همه بودند در دنیا هستیم، شادی همون دنیایی. مگر این همه کارنوال که میگیرن مدعیان توسعه مثل یه مش حیوان پایکوبی میکنن و بعد من اینو که میگم برای میگم چون اونا بی‌ادبی میکنن، من اینجوری میگم ها، اونا میگن ما دور هم میشیم داره ما حسین گریه میکنیم، ما مازوخیست از کنم مبتلا به مازوخیست هستیم. یعنی چی؟ یعنی خودآزاری دیگه، گرفتار نمیتونه چی کار کنه، خودآزاری دیگه. حالا توضیحش احامل از من بهتر هم میگه، تحلیل روانشناسانه میکنن که بیان جنون داره اینو بیماری. ببینید ما اگه بودیم و انبیا نبودن، ما گریه همون مثل اونا بود، داره میمونمون خط میگرفتیم، مال براش نخت میکردیم، بعد هم کانوال میگرفتیم مثل حیوانات کیف میکردیم، بعد هم یه آدم تغییر جنسیت داده اونجا با میستاد توقف میکردیم روشون. اینا خواننده هاشون وقتی میخونن در ازار دادن محفلی دارن بر خودشون، حالا که درشون اتفاق میفته احوالی دارن. این خواننده خانم یا تغییر جنسیت داده یا هر کسی از بالا پرت میکنه این مشابه ها رو، ضرب شراب ها رو، اینا صدقت میگنن که یکی یکی اخت کنن متبرک شد. همینه که ما میگن چرا تبرک میکنید، اینا خود چونه که ما میگن چرا گریه میکنید، ما اگه سید و شهدا نبود گریه های ما نمی آمد، شادی ها مونه. نبی اکرم حاضر ما میگه آقا چه شادیه دارید، شادی روزش که روز عید قدیره، شادی روزش عید فطره، مناطق شادی تو نمی باشه، پاچهاتون سرشو بزنید بالا، از این حالت هیئت خودبینی بیاید بیرون، با حالت خضوع راه بیفتید، تکبیرات بگیرید، برید وسط بیابون، نه اینجوری عید داشته باشید. کی عیدو میتونه بگیره الا در شاه نبی؟ حال نبی اکرمه که عید ما رو عوض میکنه، الا ما هم عیدمون مثل کارنامه قدیم باشه، اسلام هم بر همینطور باشه. این که امام رضا میفهمد یاد نشدی، این مال امام رضا، این حرف نیست، تصرف در عالمه. این کنت باکی اندشه فکر الحسین ابن علی ابن عبی طالب، کل جزئن مکروه، کل جزئن لبکار مکروه الا حسین ابن علی ابن عبی طالب. امام رضا رفته به بکار مکروه. حالا خود نهایت بکنید، اگر همه احوال از عالم بالا بود، شما ابو حمزه میکنید، میدونید حال ابو حمزه بکندن چیه؟ سهر که پا میشی توسط به امام سجاد کنید که آقا از اون حال ابو حمزه که در شما سمانده دید بکا برای امام حسین چیزی نیست که کار آدم عادی باشه. مگه همینطور میشه آدم آقا یه موچه بر مصیبت ما رو درک میکنه برای ما قصه بخوره؟ اگر امام دست ما رو نگیره ما میتونیم وارد آدم عاشورا بشیم گریه برای عاشورا کنیم. باب بکا بر سید الشهدا امام حسین بود و همه برکاتی که از بکا بر سید الشهدا شروع میشه که عبارت است از تحول ها، بصیرت تاریخی، موضع گیری، صف و قطار و غلبه تشیع، یعنی همه اون چه در اصل ظهور اتفاق میافتد با یا شعار یا لسارات حسین. اون کسی که جبهه امام زمان رو تجهیز کرده، اگر عشق بر سید الشهدا جبهه امام زمان رو تجهیز میکنه، اون کسی که این جبهه رو تجهیز کرده امام سجاد. اولا ببینید چقدر عظیمه که امام سجاد 35 سال گریه کرد. امام معصوم مگه به خودی گریه میکنه؟ کل و جدعن مکروه الا حسین ابن علی ابن. این عین عبادت است، افضل عباداته. شاید ما در مستحبات فعل این به فضیلت او نداشته باشیم، حتی در واجبات هم واجب هم در فضیلت این نیست، افضل بابات. خب این ببینید حال بکا که ضیافت ماه محرم، ضیافت محافل سید الشهدا است و شعاعی از عاشورا است که تو محافل میفته و قلوب رو متحول میکنه، از طهارت شروع میشه تا ببینید بقیهش دیگه. گریه بر سید الشهدا مبدع تهذیب تاریخ، مبدع ارتقاء وجدان بشر تو تاریخ. ارتقاء وجدان اگه پیدا میشه و درک از حقیقت پیدا میشه، انسان زیر بار ولی باطل نمیره و قیام میکنه برای ولایت باطل و اولیای طاغوت، ریشش بکار بر سید الشهدا است و ریشه این بکار بر سید الشهدا امام سجاد است. اگر نبود گریه سید الشهدا امام سجاد، بار بکار بر سید الشهدا بسته لذا اگر کسی میخواد به این ضیافت برسه به نظر من دامن امام سجاده رو باید بگیره. اگه میخواد به این میزن راهش بدن، به بلا عاشورا راهش بدن و سالکش کنن با اون بلا و عالمش رو عوض کنن، متحولش بکنن، از این شادی های کوچک، از این قصه های کوچک، از آرزوهای کوچک نجاتش بدن و ببرنش تو وادی که آرزوی جز ظهور نداشته باشه، آرزوی جز این که در لشکر حضرت شرکت بکنه و جز به خونخواهان سید الشهدا باشه نداشته باشه. اگه میخواید آرزوتون اون نداشته باشه، خیلی آرزو بزرگ آسون نیست، طلب بزرگ. اگر بخواید دعاهای زیارت عاشورا درتون محقق بشه به طلب برسید، محیای محیا محمد اگر میخواد این طلب براتون پیدا بشه، افضل ما یعطی مصابا و مصیبت رو بدون بدن با بسیار سجاده نیست. این 35 سال بکا علنی حضرت میتونست پنهانی گریه کنن و خودمون گریه پنهانی برای امام سجاد قرب شک کنن، اما چرا علنی کردن؟ علنی کردنش برای اینکه باب بکا رو در عالم باز کنن، تحول حالی که در قرب واقع میشود شعاع حال امام سجاد. 34 سال، 35 سال گیر کرده. من دو جمله بگم روزه رو بخونم. مصیبت سید امام سجاد رو تصویر کنید. سید ابن عبدالله روز عاشورا اومد به امام سجاد و سید شهر رو از کرد آقا دشمن حلقه محاصره شما رو تنگ کرد، من نمیتوانم ببینم این نزدیکی دشمن رو شما، بلا شما سخت شد، قربت اهل بیتتون من طاقت دیدن ندارم، اجازه میدید برم نباشم. حالا شما ببینید ناهی مقدسه همه تو خوندید، فلئن اخرتن دهور و آغن النصر کالمقدور ولم اکن لمن حاربک محاربن ولمن نسب لک العداوت مناسبا، نبودم سپر شما بشم، فلأبکین علیک فلأندبنک تباها و مسارا ولأبکین علیک بدل دون دم تأسفن علا ماده هاست و پله بخواه، چون نبودم اگر نبودم انقدر گریه می کنم حتی اموتر به لوعت البسا و قصت الاکتیار. حالا شما ببینید امام سجاد چقدر باید گریه کنید، یعنی که بعد 35 سال که بابا بس نیست که من هر وقت یاد اون صحنه ها می افتم تنقت من افرد عشق گلوی من رو فشار بده، نفس من رو فرمود. وقتی پدرم برای خداحافظی و بزار آمد بدنش مثل خارپشت در محاصره کنها نفس می کشید، خون از دلش کنون بمانه نره میدان و سپر امام حسین بشه. ببینید چقدر وقتی آمد گوهی قصدا این امام ولی خدا مأمور به دفن امام معصوم، نگاهش افتاد به این بدنها امام سجاد، زینب خدای نگاه کردید الان امام سجاد جان بود، مادی عراق حجود به نفسی که یا بقیه از مادی و بقیه از عبی جدی و عبی مخلصی به باقی مانده همه مقصوم ها با جان خود بازه می کنه و اون مگه این بدن اولیا رو خدا نیست، ولی بدن ولی خدا نیست که قابل آفتار می کنه، قدمه خودشون درد کردن به خود اجازه نمی دن قدمه امام حسین درد. به نظر میاد تا قیامت جدا رو آدم برای مصیبت امام سجاد گریه کنه، اما جلوی دیگر مصیبت امام سجاد رو شنیدید امیر المؤمنین کربود به من خبر دادن لشکر شام خلقال از پای
Oh,